داشت.
صالح کامرانی بود، رئیس حزب مرکزی آذربایجان، درباره تجمع‌های اعتراضی روز چهارشنبه به رادیو فردا میگفت. ساعت 2 بعد از ظهر در ایران رو پشت سر گذاشتیم، همچنان این ویژه برنامه رو ادامه میدیم در مورد اعتراض‌های سراسری، با وجود اینکه این اعتراض‌ها در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه داره. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه انتظامی، میگه ناآرامی‌ها از نظر او تمام شده. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره دلیل اصلی اعتراض‌ها در ایران پرسیده. مهدی مهدوی آزاد:
یه جمله معروف هست که میگه این مردم نیستن که تصمیم میگیرن انقلاب بکنن، این حکومت ها هستن که نهایتا تصمیم خواهند گرفت که در اون کشور قراره چه اتفاقی بیفته از جمله انقلاب. ببینید، در همین حدود 4 هفته اخیر شما اگر به رفتار حکومت، به واکنش‌هاش نگاه بکنید، چندین نقطه عطف می‌بینید که اشتباهات بسیار مهلک حکومت ایران باعث شعله ور شدن اعتراضات شده. همین 2 روز اخیر در واقع اتفاقی که افتاد در حمله به یک مدرسه در اردبیل، خب باعث شد برای اولین بار در این 4 هفته اخیر اردبیل که اساساً تا به حال صحنه اعتراضات نبود وارد اعتراضات بشه، و خب شنبه بزرگترین موج اعتراضات در اردبیل به نحو بی سابقه ای. روزهای قبلش اگر نگاه بکنید، کشته شدن دختران جوان، لجبازی های حکومت، خشونت های عجیب و غریب نیروهای های سرکوب، واقعیت است که همه اینها جزی از ماهیت حکومت جمهوری اسلامی هم هست. یعنی اشتباه تاکتیکی نبود، اساسا ماهیت حکومت است. اساسا اعتراضات هست چون این اشتباهات وجود دارد و وجود داشته و چون حکومت نمیخواد و نمیتونه اصلاح بکنه. برای فکر میکنم دلیل اصلی اعتراضات رو شما میتونید بگید ماهیت حکومت بوده. درسته که اشتباهات حکومت مؤثر بوده، درسته که معترضان فکر میکنن جوابی نگرفتن، مجموعه دلایل دیگه هم میتونید بهش اضافه کنید، ولی مجموعه میتونید بگید ماهیت حکومت طوری بوده که راهی جز این روند باقی نگذاشته، و در واقع این اعتراضات فصل آخر از یک داستان 43 سال است. حالا این فصل آخر چقدر طول بکشه بحث دیگری است، ولی فصل آخر از یک داستان است که 43 سال طول کشیده.
از آغاز اعتراضات تا به حال مقامات جمهوری اسلامی موضع‌گیری های مختلفی داشتند، گرچه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای همچنان هم معتقد هستش که جمهوری اسلامی درخت تناوریه که کندنش ممکن نیست. به نظر شما آیا واکنش های مقامات حکومتی از یک سیاست خاصی پیروی میکنه؟
علی خامنه‌ای رو رهاش بکنید، اگر من بودم او رو معرفی میکردم به عنوان نامزد گستاخترین مرد جهان، ثبت بشه در گینس. بله، همین بعد از موج بی سابقه رو کرد مردم با آهنگ برای کار شروین، 10 میلیون بار دانلود این آهنگ رو گوش کردنش، اصلا یه عده بزرگی از ایرانیان مناجات میکردن با این آهنگ. شما همین 3 روز پیش نگاه بکنید، خامنه‌ای به نحو واقعا تاسف برانگیزی، به نحو حقیرانه ای داشت در مورد آهنگ سلام فرمانده پوز میداد. میگفت اون آهنگ سلام فرمانده خیلی خوب بود و مردم ایران اون رو دوست میداشتن. اساسا رویکردش انکار مردم بوده در تمام 14 دهه اخیر. گفته شما اگر مقامات جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، اساسا نه مردم یعنی معترضان رو به رسمیت شناختن، نه دلیل اعتراضات رو، نه ماهیت و هویت اعتراضات رو. یعنی در مورد دلیل و مشکل اعتراض که اصلا خیلی راحت گفتن که نه، ماجرای مسئله امنی هنوز معلوم نبود و این کار اجانب هست و غیره. معترضان رو هم گفتن که در بهترین حالت مشتی فریب خورده هستن، در قیدشان گفتن اصلا مزدور هستن. اعتراضات رو هم فتنه، برنامه توته و غیره می نامیدن. متعاد از یه مقطعی شما باز نگاه کنید، بخش نیروهای امنیتی ظاهرا انگار به خودشون دارن میان، ظاهرا کم کم دارن متوجه میشن داستان دیگه ایست، قابل انکار نیست. نه اینکه نمیدونستن، شاید تصمیم میگرفتن یه ذره راحت تر باش صحبت کنن. در 2 روز اخیر میبینید هم فرمانده سپاه پاسداران، رئیس قوه قضاییه یه جوری صحبت از بازداشتی ها، نسل جوان ایران و غیره میکنن. شواهد مختلفی هست در مورد هزاران بازداشتی که اینا بین 15 تا 16 17 سال هستن. یه دلیل دیگه هم این هست که ماهیت حکومت، در واقع شکل حکومت در الان طوری نیست که شما بتونید بگید اختلاف نظر وجود داره. حکومت کاملا در اختیار جریان علی خامنه ای، حکومت اساسا در اختیار در واقع سپاه پاسداران، روحانیت تندرو نزدیک به خامنه ای و نهادهای اقتصادی و ستاد اجرایی فرمان امام هست. از دولت رئیسی بگیرید شما تا مجلس محمد باقر قالیباف تا قوه قضاییه محسنی اجرایی، تو این ساختار اختلافی وجود نداره. بنابراین اگر هم میبینید بعضی وقتا یوها مثلا کسی مثل محسنی اجرایی تندرو حرف متفاوتی میزنه اینو بیشتر میتونه تاکتیک ببینید، ولی در مجموع میگم سیاست حکومت انکار همه چیز بوده، اساسا به رسمیت نمیشناخته، برای همین علاقه هم در حکومت نیست که امتیازی بده، محال هم هست در این شرایط حداقل امتیازی بده. مثلا یه بخشی از حکومت شاید تردیدهایی داشتن، کم کم داشتن تحولات جدیدی رو میدیدن، بخشی از حکومت هم به جای از سیاست سرکوب شاید تصمیم میگرفتن با چند کلمه در واقع ساده سازی شده آرزو داشتن شاید بتونن ماجرا رو بخوابونن.
در این قالب صحبت‌ها و رویکرد علی لاریجانی درباره پیشنهاد بازنگری در قانون حجاب رو پس چطور میشه تعبیر کرد؟
ببینید یادتون نره که آقای علی لاریجانی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری اجازه پیدا نکرد نامزد بشه و همین سادگی شورای نگهبان رو حذف کرد. و همین سادگی در آخرین ورژن جمهوری اسلامی نه تنها علی لاریجانی بلکه علی مطهری هم حتی امکان نامزدی پیدا نمی‌کردن، اینقدر حکومت به سمت یک دست‌تر شدن رفته. درست خانواده لاریجانی همچنان یکی از قدرتمندترین خانواده‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران هستند، منتها اون روی سکه پروپاگاندای بسیار بزرگ رسانه‌های حکومتی، رسانه‌های نزدیک به خود خامنه‌ای علیه این جریان رو هم ببین. بخش‌هایی از حکومت شاید هستن، همین الان شما بخشی می‌بینید نیروهای معروف اصلاح طلب، اونایی که حرف می‌زنن خب موضعشون مخالف با جریان علی خامنه‌ای است، منتها چقدر قدرت در اختیار دارن. اگر شما تیک و دوتا از نمایندگان اینا در مجمع تشخیص رو بخواید در نظر بگیرید، مجموعاً در این ساخت قدرت از دولت بگیرید، مجمع تشخیص، مجلس، قوه قضاییه، مجموعاً شاید در شرایط حاضر 5% قدرت رو هم در اختیار نداشته باشن. اگر هم باشن بیشتر در بخش اقتصادی هستن. قدرت صحبت میکنیم هسته مرکزی قدرت، اونجایی که اراده میکنه و سیاستش رو پیش میبره، و در نهایت جریان خود رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش. اونها هیچ کدامشون، نه تنها شما ازشون در واقع انتقادی ندیدید به سیاست قبلی یا چراغ سبزی ندیدید، بلکه در واقع به نحو مصرانه اصرار داشتن اعتراضات رو انکار بکنن، همه چیز رو رد بکنن و اصرار بکنن که این دشمنان هستن که دارن بلوا رو به پا میکنن.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد. بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
مگه کرین شما؟ مردم ایران خواستشون اینو نمیخوان شما رو. تکلیف تو روشن میکنم، فکر نکنین با پر روی زور میتونین بمونین. یه روزی آبروی نسبی به دروغ اونم کست کرده بودین، مردم گل گذاشتن سراتون، گفتن بفرمایید، بعد دیدن به ششم رو خود باخته، عاشق افکار خودتون، متوهم، بی مذهب، بی فرهنگ و بی وطن هستید.
خواستم بگم شعار جدید ما علیه حکومت و نیروهای سرکوب، بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ویژه برنامه پوشش اعتراضهای سراسری در ایران رو ادامه میدیم. در روزهای گذشته از طرف آمریکا، کانادا و همینطور اتحادیه اروپا بسته‌های پیشنهادی تحریمی علیه مقام‌ها و سازمان‌های دخیل در سرکوب مردم ایران به رأی گذاشته شده و بحث اونها مطرح است. همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با جرت بلانک، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. جرت بلانک به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی در این زمینه پاسخ داد.
آقای بلانک، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا گذاشتید. به تبع زمان ویژه‌ای که درباره ایران صحبت بکنیم و پیش از هر چیزی میخوام درباره اتهام‌هایی که از سوی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده مطرح شده حرف بزنیم. اونها آمریکا رو متهم به دست داشتن در اعتراضاتی که 4 هفته پیش آغاز شده کردن. میخوام مستقیم از شما بپرسم آیا این اعتراضات کار آمریکاست؟
These accusations that somehow the brave protesters in Iran are
این اتهامات که معترضان شجاع ایرانی از سوی یک نیروی خارجی شورانده و تشویق شده اند یک جور تخریب خوده و به روشنی یک حرف چرنده. من تنها آرزو اینو میتونم داشته باشم که اینقدر آدم الهام بخشی باشم که مردم رو به خیابون بیارم. ما که میدونیم حقیقت چیه. زنی جوان به نام مهسا امینی به طرز غم‌انگیزی در بازداشت پلیس موسوم به گشت ارشاد کشته شده. به جای اینکه به عصبانیت قابل توجیه مردم ایران در پی این رخداد پاسخ داده بشه و اصلاحات لازم صورت بگیره، دولت ایران معترضان مسالمت‌جو رو سرکوب کرده. برای متوقف کردن این اعتراضات زنان و مردان جوان دیگری رو کشته و به شکلی ناباورانه ارتباط مردم ایران از طریق اینترنت چه با همدیگه و چه با جهان رو قطع کرده. در نتیجه این اعتراضات مربوط به ما نیست، انگیزش از طرف ما نیومده و ما دستی در اون نداریم. این اعتراض مردم ایرانه برای دستیابی به حقوق اولیه خودشون و تا زمانی که دولت ایران این موضوع رو به رسمیت نشناسه میتونه انگشت اتهام رو به هر سو بگیره، اما این دردی رو دوا نمی کنه.
They can point the finger wherever they want, but it's not going to work.
هر روز میخوام درباره اعتراضات صحبت کنیم. آیا بروز این اعتراضات، این شکل و گستردگی اعتراض و ابراز خشم برای شما قابل پیش بینی بود؟ یعنی منظورم اینه که بررسی‌های شما حاکی از این بود که ایران در آستانه چنین اعتراضاتیه؟
ببینید، من تحلیلگر نیستم و زمان زیادی صرف بررسی داده‌ها و پیش‌بینی رخدادهای بعدی نمی‌کنم. به نظرم ما در وزارت خارجه و دولت آمریکا به نحوه رفتار حکومت ایران با مردمش واقف بودیم. بنابراین نمیشه گفت اینکه چنین مشکلاتی به اعتراضات منجر شده برای ما یک اتفاق شگفت‌انگیز بوده، خصوصا که مردم ایران برای ابراز نارضایتی از رعایت نشدن حقوقشون راه‌های دیگری ندارن. اما اینکه مثلا ما فکر می‌کردیم که در ماه سپتامبر مهسا امینی در بازداشت پلیس کشته میشه و این به 4 هفته اعتراض منجر بشه، نه، ما چنین پیش‌بینی رو نمیتونستیم داشته باشیم.
اما یا چنین وضعیتی در جامعه، این آگاهی شما از نارضایتی و نحوه رفتار حکومت با مردم که شما ازش سخن گفتید، چیزیه که در نحوه سیاست‌گذاری ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران تاثیر میذاره یا اون رو هدایت میکنه؟
مسلمه که چنین موضوعاتی فاکتوری تعیین کننده در شکل دهی به سیاست خارجی ایالات متحده است، نه تنها درباره ایران بلکه در همه جای جهان. مشخصا در مورد ایران ما فهرستی از موضوعات در زمینه سیاست‌های این کشور داریم. ما نگران برنامه هسته‌ای ایران هستیم، نگران تولید سلاح از جمله پهپادهایی هستیم که حالا به روسیه داده تا علیه غیر نظامیان در اوکراین استفاده بشه، نگران تهدیدی هستیم که متوجه همسایگانش و آمریکایی‌ها در منطقه می‌کنه و مسلماً نگران رفتار بی‌رحمانه با خود مردم ایران هستیم. در نتیجه کاری که تلاش می‌کنیم انجام بدیم اینه که همه ابزارهایی که در اختیار داریم رو برای رسیدگی به این نگرانی‌های متعدد کنار هم قرار بدیم تا همه این منافع از جمله منفعت در احترام به حقوق بشر برای خود مردم ایران دست یافتنی بشه.
از ابزار صحبت می‌کنید. 2 روز پیش شما جلسه‌ای با شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری داشتید تا اونها رو ترغیب بکنید که در راستای دسترسی مردم ایران به اینترنت و گردش آزاد اطلاعات بیشتر تلاش بکنن. جلسه که بعد از انتشار یک مجوز عمومی در زمینه تحریم‌های این حوزه برگزار کردید، شما با اون مجوز یک مانع رو برداشتید، اما آیا کاری بیشتر از ترغیب هم میتونید انجام بدید؟
شما درست میگید که یک جنبه سیاست کنونی ما تلاش برای تسهیل گردش آزاد اطلاعات برای ایرانیان است. اینکه ایرانی‌ها بتوانند با یکدیگر و با بقیه دنیا در ارتباط باشند. یکی از کارهای مهمی که میتونیم در این زمینه انجام بدیم این بوده که گستره تحریم‌هایمان را شفاف توضیح بدیم تا مطمئن بشیم که شرکت‌های بخش خصوصی متوجه میشند که میتونن خدماتی اینچنینی رو در زمینه ارتباط به ایران بدن، خدماتی که همه ما برای اتصال امن به اینترنت استفاده می‌کنیم، از جمله کلاود، VPN و نرم‌افزارهای آنتی ویروس. از زمان انتشار اون مجوز عمومی یک کارزار خیلی فشرده برای گفتگو با شرکت‌ها را هم آغاز کردیم تا به سوالات آنها پاسخ بدیم و مطمئن بشیم که اونها میدونند دقیق چه کارهایی رو بدون اینکه تحریم بشند میتونن انجام بدن و به این کار هم در آمریکا و هم فراتر از مرزهای آمریکا ادامه خواهیم داد و انتظار داریم که نمونه اقدامات بیشتری رو که تا همینجا شاهد اون بودیم مثل خدمات در زمینه نقشه یا VPN رو به ایرانی ها ارائه بدند چون این مهمه که ایرانی ها بتوانند زندگی روزانه خودشون رو بگذرونند و همچنین حق خودشون رو از حکومت طلب کنند چرا که دولتشون برعکس در تلاشه که اونها رو در تاریکی نگه داره.
همان روز در نشستی که داشتید شما اشاره کردید که وزارت خارجه و وزارت خزانه داری 18 ماه مشغول کار بر روی مجوز عمومی بودند. این رو میپرسم چون رهبر جمهوری اسلامی در یکی از اولین واکنش‌هاش به اعتراضات بسیار ابراز نارضایتی میکرد که مثلا آمریکا مشغول وصل کردن ایرانی‌ها به اینترنت شد و برای کشورهای دیگر این کار رو نمی‌کنه. فکر میکنم این اولین بارم بود که حکومت ایران از سهل شدن یک تحریم ناراضی بود. میخوام ازتون بپرسم که اگر 18 ماه روی این موضوع کار شده و به یک باره در یک هفته شما در این زمینه اقدام کردید چرا انقدر طول کشید؟ چرا زودتر این کارو نکردید؟
That's a terrific question. I'll tell you that I myself am not particularly.
ببینید این خیلی سوال خوبیه. من خودم خیلی آدم اهل فناوری نیستم. هر وقت با یک نرم افزار جدید روبرو میشم مشکل دارم. اما حقیقت اینه که فناوری اون چیزی که ما به صورت نامرئی هر روز به اون وابسته هستیم خیلی سریع در حال تغییره. و نظام‌های قانونی ناظر بر این روند هم دائم باید بروز بشه و تغییر کنه. از موقعی که ما این قوانین و نظارت‌ها و مجوزها در زمینه تحریم رو بروز کردیم، زمان زیادی می‌گذشت. ما در طول 18 ماه به صورت فشرده در حال شنیدن نظرات شرکت‌های خصوصی حوزه فناوری بودیم و همچنین نظر افرادی رو که نسبت به نحوه استفاده از این فناوری در ایران آگاهی دارند می‌شنیدیم. اینها برای این بود که بتونیم شفاف سازی کنیم و این اطلاعات رو دقیق به بخش خصوصی بدیم. و چون 18 ماه کار انجام شده بود وقتی اعتراضات آغاز شد و ایران همان کار همیشگی در زمینه اینترنت رو انجام داد، ما در موقعیتی بودیم که خیلی سریع دست به کار بشیم. من متوجه نکته شما میشم که اگر ما میتونستیم سریع عمل کنیم چرا پیشتر این کار رو نکردیم؟ اما حقیقت اینه که همه ی تلاشی که پیش از صدور مجوز عمومی کردیم موجب شد که سند روشن و مؤثری ارائه بدیم که خیلی سریع منتهی به ارائه خدماتی به مردم در ایران بشه.
منظورتون اینه که فارغ از این که اعتراضات شکل می گرفت یا نه این مجوز به هر حال در راه بود؟
قطعاً اینطوره. شاید در اون هفته آماده نمی‌شد، اما مدتی بود که ما برای اون به روز رسانی داشتیم آماده می‌شدیم. ما خیلی خوشحالیم که تونستیم در زمان قطع اینترنت از سوی حکومت اون 18 ماه رو سریع جمع کنیم و به این مجوز برسیم. اما این روند در جریان بود و به هر حال نهایی میشد.
آقای بلانک، در فرصتی که داریم میخوام سوالی نیز درباره برجام بپرسم. دو شب پیش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که تمرکز ما همکنون برجام نیست. این گفته بسیار مورد توجه قرار گرفته و به گمان زنی‌های هم دامن زدی که آیا واشنگتن در صدد ترک گفتگو برای احیای برجام؟ این موضوعیه که به هر حال گروهی از ایرانی‌ها، ناظران، سیاستمداران در خود واشنگتن هم خوان اون هستند. سیاست کنونی آمریکا در قبال برجام چیه؟
همکنون چشم‌های جهان متمرکز بر جایی که باید باشه، متمرکز بر معترضان استثنایی و شجاع ایرانی که خواستار اونن که حکومتشون به حقوقشون احترام بگذاره و همچنین متمرکز بر واکنش غم‌انگیز و توجیه ناپذیر اون حکومت که به حرف مردم خودش گوش نمیده و بالعکس به سوی اونها شلیک میکنه. ما همواره بسیار واقع‌گرایانه به برجام نگاه کردیم. برجام طوری طراحی شده که به یک موضوع مشخص از نگرانی‌های ما در مورد ایران میپردازه که اون برنامه هسته‌ای ایرانه و وقتی همه طرف‌ها به اون پایبند بودند این هدف رو برآورده می‌کرد. رئیس جمهوری آمریکا این موضوع رو در اولویت قرار داده که ما باید برنامه هسته‌ای ایران رو محدود کنیم و دیپلماسی برای متعهد بودن کامل همه طرف‌ها به این توافق بهترین راه پیش روست. اما همزمان از ابزارهای متنوعی که در اختیار داریم استفاده کرده و می‌کنیم تا به سایر نگرانی‌ها در مورد ایران نیز بپردازیم. نگرانی‌هایی که پیشتر هم به اون اشاره شد. اشاعه تسلیحات، حمله به همسایگان، تهدید آمریکایی‌ها و البته تهدید علیه خود مردم ایران. گفتگوهای برجام حدود 6 هفته است که در یک موقعیت ثابت باقی مونده. ایران در مذاکرات خواسته های غیر ممکنی رو مطرح کرده و تا زمانی که وضعیت اینگونه باشه مذاکرات متوقف میمونه. در نتیجه همکنون موضوع ماندن بر سر میز مذاکره یا ترک اون مطرح نیست. ایران باید از خواسته‌های خارج از چارچوب برجام دست برداره و تا آن زمان ما تمرکز خودمون رو معطوف به سایر نگرانی‌های آمریکا و سایر کشورها در جامعه بین‌المللی خواهیم کرد و در این زمان ویژه با صدای خود و در جایی که بتوانیم با کمک فناوری شرکت‌های خصوصی توجه خودمون رو معطوف به ارائه حمایت از مردم ایران می‌کنیم که به دنبال احقاق حقوق خودشون هستند.
جارد بلانک، معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا گذاشتید.
خب همچنان در مورد موضوع این گفتگو میتونیم گفتگوی دیگری بشنویم. انتظار میره که اتحادیه اروپا 25 مهر ماه تحریم‌هایی رو علیه نهادها و افرادی که در خشونت‌های دولتی اخیر علیه معترضان نقش داشتن اعلام کنه. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های اروپایی برخوردهای صورت گرفته با معترضان از سوی نظام حاکم در ایران رو محکوم کردند و اعلام کردند که از معترضان در این موضوع حمایت می‌کنند. محمد زرقامی درباره چند و چون این تحریم‌ها و میزان تاثیرگذاری اون با فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق اقلیت‌های مذهبی در بروکسل گفتگو کرده که میشنویم.
حدود یک هفته پیش همونطور که خود رادیو فردا هم گزارش داد، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که مسئولان حمله و سرکوب مردم ایران و به ویژه زنان رو پاسخ می‌کنند و تحریم‌هایی رو به اونا تحمیل کنند. البته وقتی پارلمان اروپا قطعنامه رو تصویب می‌کنه این قطعنامه الزامی نیست، ولی دعوت می‌کنه از کمیسیون اروپا برای تصمیم گیری و طبق تمام گزارش‌هایی که هست این تصمیم گیری شده و دوشنبه وزرای خارجه اروپا 27 کشور در لوکسانبورگ جمع خواهند شد و این رو به رسمیت خواهند شناخت. طبق گزارش هایی که هست تا 16 فرد و نهاد یعنی شخص حقوقی حقیقی شامل این تحریم ها خواهند بود که پاسخ طبق گزارش ها مستقیمی به سرکوب مردم ایران، نقض حقوق بشر و همچنین به ویژه سرکوب زنان ایرانی است. و در گزارش ها اومده که ایران احساس خطر کرده واقعا و در نامه‌ای که سفیر ایران در بروکسل به اتحادیه اروپا فرستاده و حتی یک نسخه‌اش به دست پولیتیکو سایت معتبر خبری که در بروکسل هم دفتر داره رسیده، حتی گفته که احتمال داره که روابط ما دیگه از بین بره و به نقطه اول بر نگرده و عواقب جدی خواهد داشت. و همینطور مسئول سیاست خارجی اروپا از اینا خواسته که زندانیان رو آزاد کنه که در این اعتراضات بازداشت شدن و به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کرده بودن و به این خشونت‌ها پایان بده.
آقای پتروسیان، ولی یه نکته ای رو می‌خواستم ازتون بپرسم. حالا این اتفاق که میفته اصولا هم در موردش صحبت میشه، تا چه اندازه واقعا اینها میشه گفت حالت نمادین و سمبولیک داره و اصولا هیچ وقت دیده نمیشه که اتحادیه اروپا تصمیمی رو بگیره که بخواد در مورد شکل برخورد دیپلماتیکش با مسائل داخل ایران حداقل از نقطه نظر روابطی که با جمهوری اسلامی داره تجدید نظر کنه، و شاید این مسئله ای باشه که بسیاری از معترضان میخوان و اون رو میشه تا حدودی در شبکه‌های اجتماعی هم دید که این جور مطالب نمایندگی میکنه افکار عمومی رو.
حرفتون کاملا درسته و پرسش کاملا به جاییه. ببینید، من فکر کنم 11 تا 12 ساله که اصلا هیچ تحریمی علیه افرادی که نقض حقوق بشر رو در ایران مسئولش بودن نکرده و این سال هاست که میگذره. ولی اگر ما بخوانیم گزارش ها رو و بین خطوط رو و این واکنش تند ایران هم ببینیم که ببینیم هراسانه، اینه که وقتی که گزارش ها رو که میخونیم، لابلای گزارش ها فقط در مورد حقوق بشر ایران نیست، میخونیم که برجام به جایی نرسیده و اروپا ناامیده، و باز میخونیم که این احتمالاً اول خطه و اول کاره، چون اروپا کمیسیون مستقلی رو میگه مسئول کرده که نقش پهپادهای ایران رو در حمله روسیه به اوکراین مورد بررسی قرار بده و در پی اون میتونه عواقب شدیدتر تحریمی برای ایران داشته باشه.
و فکر میکنید که در کل این اتفاق اخیری که افتاده و اعتراض‌های اخیر تونسته نگاه اروپا رو نسبت به آنچه در ایران میگذره تغییری درش ایجاد کنه؟ حتی در جایی هم ما دیدیم که امانوئل مکرون ضمن اینکه محکوم میکنه، ضمن اینکه میگه در کنار زنان ایرانی و مردانی که از حقوق زنان ایرانی دفاع میکنن ایستاده، اما از اون سو از دیدار خودش با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم دفاع میکنه و اون دیدار رو نسبت بهش دیدگاه به هر حال منفی نداره. البته اون طرفش هم شاید، حالا ما چون در مورد اتحادیه اروپا صحبت میکنیم، شاید یه مقداری دور باشه، اما ما برخورد باراک اوباما رو هم دیدیم که نسبت به آنچه که در سال 88 در ایران اتفاق افتاده بود و به هر حال افسوس میخورد که در اون زمان اونها اون حمایت لازم رو از معترضان انجام ندادن.
فکر کنم بهترین مثالی که میشه زد الان که من فکر کنم در مورد اروپا هم کم کم صدق کنه کاناداست. فاکتورها عوامل مختلفی درگیره، یعنی اروپا قدر گفتمان حقوق بشری داره که باید به اصطلاح دست کم اونو یه جوری توجیه کنه روابطش رو، و یک مثل هر کشوری هر بلوکی منافعی داره. ببین کانادا رو نگاه کنید، کانادا چیکار میکرد؟ کانادا شاید سفیرش اولین کسی بود که در شورای حقوق بشر سازمان ملل میآورد یه پیشنویس محکومیت حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی رو تصویب میکرد و جمهوری اسلامی هم یه بیانیه میداد اونو محکوم میکرد، ولی هم اکثر اوقات از اولین کشورهایی بود که این کارو میکرد. ولی همون زمان که نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم میکرد، فرش قرمز انداخته بود اختلاسگرا و سردارا و اینا همه کانادا می اومدن، هر روزم احتمالاً میان و میلیاردها پول دزدی می بردن. ولی فاکتورها عوض میشه و ما می بینیم که الان یک مقدار بیشتر اومده، مجبور شدن بیشتر بیان جلو و تحریمایی رو وضع کنن، افرادی رو بذارن توی قسمت بدنی سپاه رو بذارن و غیره، و تظاهرات و اعتراضات در اروپا هم تاثیرگذار بوده، چون فقط محدود به ایرانی ها نیست که الان در بروکسل مقابل پارلمان اروپا غیره اعتراض میکنن، یا عفو بین‌الملل چند روز پیش یک گرد همایی اعتراضی گذاشته بود به یاد قربانیان و جانباختگان قیام ملی مردم ایران، بلکه خود رسانه ها و خود افکار عمومی این کشورها هم هستند، چون در مقابل یک فاجعه انسانی قرار گرفتن و مثل فاجعه آبان، کشتار آبان چند روز طول نکشیده، گسترده است و میبینیم که حضور و پیوستگی و پایداری داره و این مقاومت مردم ایرانه.
شاید این یه مقدار دور از ذهن باشه بپرسم، ولی شاید دربارش بشه گمانه زنی کرد که این تحریم هایی که اتحادیه اروپا در نظر خواهد گرفت آیا از جنس تحریم هایی است که ایالات متحده آمریکا و کانادا در نظر گرفتن برای تعدادی از چهره های سرشناسی که در بدنه حاکمیت هستند و بیشتر بخش هستی سخت قدرت رو در جمهوری اسلامی دارن هدایت میکنن، یا این تحریم ها میتونه به سمت دیگه‌ای متمایل بشه و متمرکز بشه روی مسائل دیگه‌ای که چون شما اشاره هم کردید که در لابلای اون ما با مسائل گوناگونی روبرو هستیم، از جمله مسئله برجام رو نمیشه ازش گذشت و خاموشش کرد، یا پهپادهای ایرانی که در دست روسیه است برای اقدام نظامی علیه اوکراین.
در مورد پهپادها هم تو که گفتم تو گزارش ها اومده که بعدن این مسئله بررسی میشه و الان فقط مسئله حقوق بشر و اعتراضات در ایران و سرکوب مردم ایرانه. طبق گزارش هایی که هست تا 16 فرد و نهاد احتمال داره شامل این تحریما بشن و باز که شامل ممنوعیت ورود و مسدود کردن اموال و غیره شونه. من فکر کنم اروپا، آمریکا و کانادا را احتمالاً داره پیروی میکنه و تقریبا در تمام موارد